بنده فناوری ماهواره و صنایع وابسته به اون در جهان هستیم. فناوری لیزر ایران در خاورمیانه بی رقیب، در آسیا دوم و در جهان دهمه. ابر رایانه هایی هم که ساختیم جز 500 ابر رایانه برتر جهان هستند.
سی دقیقه بامداد شما شنونده چهل ستون رادیو جوان هستین. امین قاسمی فرع،
بله، سید مهدی مفیدی،
رادش هم باید میگفتی. ما داریم میریم سفر این بار دوباره مثل شبهای گذشته و قرار یک سفر جذاب و شنیدنی و ویژه واقعی با امواج رادیویی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران. حالتون چطوره؟ شبتون بخیر. من از دم در بهشت با شما صحبت میکنم، از مینو در. بفرمایید تو. دم در بده. اینجا شهر عبید زاکانی، حمدالله مصطفی، عارف و نسیم شماله. بفرمایید. به پایتخت خوشنویسی ایران خوش آمدید. این برنامه اسمش چهل ستونه و شهری که شما بهش سفر کردید هم یه چهل ستون خیلی قشنگ داره. از سال 951 هجری قمری این شهری که شما بهش سفر کردید پایتخت ایران بوده به مدت 57 سال. در چهلومین فجر پیروزی انقلاب اسلامی به شهر دومین رئیس جمهور انقلاب محمد علی رجایی خوش آمد. شبتون بخیر مردم عزیز ایران، شنوندگان خوب رادیو جوان. من امیر علی اکبر بی خیلی خیلی خوشحالم که امشب همراه شما هستم. من اهل قزوینم و شما میهمان ما شدید. قدمتون سر چشم. ببم جان خوش آمدی.
شکوفا بود زمان رنگین شد، قصیده ای زرین به نام قزوین شد. هزار چشمه تاک ز خاک آن جوشید، اقامت علموت بهار گل پوشید. یمین دم و بند و یسارش الوند است، ترانه رودش خروش اربند است. بهار تاکستان بهشت شکرخند، امارت صفوی چهل ستون بلند. برادری کردن سه قوم ایرانی، ز ترک و تات و فارس به عهد ایمانی، به لطف در دری، به خط سامانی، نوشته ها دارد و بید زاکانی، به کلک میر امام قلم توانا شد، که خط نسخ علی عروس خطا شد. زمین شکوفا بود، زمان رنگین شد، قصیده ای زرین به نام قزوین شد. هزار چشمه تاک ز خاک آن جوشید، اقامت علموت بهار گل پوشید. یمین دماوند و یسار شلوند است، ترانه رودش خروش اربند است. بهار تاکستان بهشت شکرخند، امارت صفوی چهل ستون بلند. به چنگ عارف حق ندای عشق آمد، به ساز قزوینی صلای عشق آمد. به چنگ عارف حق ندای عشق آمد، به ساز قزوینی صلای عشق آمد.
به به، چقدر قشنگ بود، چقدر زیبا بود. امیر علی اکبر بی که عزیز و دوست داشتنی تشریف آورده به استودیو پخش رادیو جوان و ما افتخار داریم در حضور این گوینده خوب و خوش صدا باشیم. امیر جان، یک سلام ویژه به تو و خیلی ممنون که اینقدر مقدمه گفتگوی ما رو با زبان زیبای خودت، با گفته های قشنگ خودت دوچندان قشنگ
خیلی شه. خوش آمدید. قربونتون بشم، دست بوس شما هستم. سلام میگم به هر دو دوست عزیزم، آقا سید مهدی مفیدی راد عزیز و آقا امین قاسمی فر بزرگوار و به همه شنونده های خوب رادیو جوان عزیزم. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم امشب با افتخار.
باعث خوشحالی ما هم هست. من این نکته رو اشاره بکنم، کلی پیامک داشتیم.
بله.
دم مردم گرم. همین الان همه میتونن باز بگن که ما در کدوم حوزه علمی تونستیم پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم. فقط نکته‌ای که هست، پیامک‌ها فراوانه. بعضی از دوستان هم به نقصان‌ها و کمبودها اشاره کردن، به حق هم اشاره کردن. ولی عزیزان دلی که اشاره به اون نکات کردید و بنده حقیر تو این سرعت اومدن پیامک‌ها اشاره به اونها نکردن، ما در فجر انقلاب اسلامی تلاش می‌کنیم که شادی و بهجت مردم رو افزایش بدیم. این چند روزه رو می‌خوایم فاکتور بگیریم دیگه، نقصان‌ها رو نگیم، بگیم این چیزای خوب هست، کیف کنیم در کنار هم دیگه.
البته همونها باعث پیشرفت میشه، یعنی دیدن و شناختن همون کمبودها باعث پیشرفتایی میشه که الان واقعا قابل ملاحظه است.
آره. خب آقا بریم به سراغ استان پهناور و زیبای قزوین.
بله.
که من همیشه معتقدم که یکی از اون استانهایی که ما بهش کم لطفی کردیم، حتی در همین زمینه گردشگری. یعنی همیشه فکر میکنیم که قزوین یه محلی برای عبور و اینکه به شهرهای دیگه برسیم.
درسته.
اینطور نیست.
چه اطلاعات خوبی هم به ما و شنونده ها ارائه دادی.
شما آره. تو همین خواهش میکنم. آره. لطف دارید. همونطور که عرض کردم، مهدی جان بزرگوار و آقا امین عزیز، ما چون نام برنامه چهل ستونه، شاخصترین اثر تاریخی ما در میانه شهر قزوین در سبز میدان عمارت کلاه فرنگی یا چهل ستونه.
بله.
که همونطور که عرض کردم، قزوین توسط شاه طهماسب اول در سال 951 در نهم شهریور ماه پایتخت ایران شده که از تبریز منتقل شد به قزوین به خاطر تهدیدات ترکان عثمانی. این اتفاق افتاد و 57 سال قزوین در واقع پایتخت بود. یه سری آثار رو ما در اصفهان خیلی اسمش رو میشنویم، چون بعد از قزوین در اصفهان تکمیل شده آثار قزوین اونجا ساخته شده، مثل چهل ستون، مثل عالی قاپو، مثل سراها و بازارهای سنتی گوناگون که ما الان سرای سعد و سلطنه رو در قزوین داریم که بسیار در واقع محل زیباییه برای در واقع استقبال از گردشگران عزیز.
خیلی عالی. این نکات فقط در مورد این بود که بدونیم قزوین بسیار در واقع صنعت گردشگری قدرتمندی داره و در طول این 40 سال هم خدا رو شکر ما سعی کردیم حداقل از طریق رسانه خودمون خیلی زیاد معرفی بکنیم. اگه موافق باشید بریم کم کم سمت دستاوردها و اتفاقات خوبی که در زمینه‌های گوناگون.
آره. اگر اجازه بدید آسد مهدی عزیز، من یه اشاره‌ای به در واقع اقدامات مبارزان انقلابی در قزوین خیلی کوتاه داشته باشم. در سال در واقع 56 و 57 با توجه به اینکه در واقع مبارزه گسترش پیدا کرد و نمود بیشتری پیدا کرد، در مخصوصا در سال 57 در شهریور 57 در 17 شهریور ما 12 شهر کشور حکومت نظامی برپا شد به خاطر اهمیتشون. در کنار شهرهای بزرگی مثل تهران که پایتخت بوده، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و قم، قزوین هم حکومت نظامی برقرار شده به دلیل اهمیتی که داشته، هم موقعیت جغرافیایی و تاریخی که داشته، همینطور که شما اشاره فرمودید شاهراه ارتباطی بین چند منطقه شمال کشور، شمال غرب کشور، غرب به سمت در واقع پایتخت بوده و علمای بسیار زیادی داشته، مراجع عالی قدری داشته مثل علامه آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی که استاد فلسفه حضرت امام رحمت الله علیه بودن ایشون،
بله،
مثل مرحوم سید عباس ابو ترابی، مثل مرحوم سید حسن موسوی شالی، مثل مرحوم آیت الله باریک بین، مثل میرزا عبدالله شهیدی امام جمعه و سایر علمایی که در قزوین در واقع پرچمدار مبارزه با استعمار، استکبار و نظام شاهنشاهی بودند. همچنین بازاریان، فرهنگیان و نخبگان مختلفی در واقع کسوت‌های گوناگون در قزوین وجود داشتند که مبارزه رو شکل می‌دادن، رهبری می‌کردن، هدایت می‌کردن. اتفاقات بسیار مهمی در قزوین رخ داده، به عنوان مثال در 7 دی سال 57 یه خودروی نظامی در واقع ایجاد رعب و وحشتی که در خیابان انجام می‌دادن نظامیان به صف نفتی که مردم ایستاده بودند، مردم که شامل زن و بچه بودند، به شدت برخورد میکنه و تعدادی از بچه ها اونجا کشته میشن و به شهادت میرسن که بسیار دردناک بوده برای مردم قزوین. تا مدت ها این درد واقعا در دلشون مونده بوده و جدی بوده و این اتفاقات و این وضعیت قزوین باعث شده که در کنار شهرهای بزرگ، در حالی که قزوین خیلی شهر بزرگی هم نبوده و کمتر این منطقه کمتر از 500 هزار نفر جمعیت داشته، ولی حکومت نظامی برقرار میشه و سرتیب معتمدی که بسیار انسان در واقع صفاکی هم بوده و بسیار خشن برخورد میکرده مخصوصا با مردم که همین دستور در واقع ایجاد رعب و وحشت، حضور تانک ها در خیابان های قزوین، در خیابان پادگان قزوین توسط او صادر شده، برای این اتفاق در قزوین میفته.
این رو عرض کردم به این نکته. منم یه مطلبی بگم، اگه به روز شمار انقلاب هم نگاه بکنیم، 14 بهمن ما تو تقویم روز شمار انقلاب مهدی روزی هستش که در واقع اعتصاب ها خیلی شکل گسترده‌ای به خودش میگیره. اشاره کردن به اصناف و بازاریان. اصلا 14 بهمن در تقویم روز شمار انقلاب اسلامی معروف است به همین که در واقع اعتصاب ها شکل گسترده و همه‌گیری به خودش میگیره و اصلا یه اتفاق مهم تو 14 بهمن، شاید در واقع شهردار وقت اون موقع تهران میاد و استعفا نامه خودش رو تقدیم میکنه به حضرت امام و دوباره از حضرت امام حکم میگیره و این خیلی برای اون حکومت در واقع اون موقع و بختیار خیلی سنگین بوده. این اتفاق هم میفته و همینطور که دوستمون هم گفت، امیر جان هم اشاره کرد، تو شهرهای دیگه هم همین گونه بوده.
درسته. من حالا اگر اجازه بدید میخوام در واقع از این منظر وارد بشم، با توجه به اینکه در رادیو جوان مهمان شما عزیزان هستم، از حوزه ورزش شروع بکنم. اشکالی نداره؟
نه. آره، ورزش هم مورد جزء یکی از دستاوردها هست.
ورزش و جوانان
هست. بله، بسیار در واقع علاقمند هستن جوان‌ها در خصوص ورزش بشنوند. ما در سال 59 اگر بخوایم در سال 57 بخوایم تعداد هیئت‌های ورزشی و رشته‌های فعال ورزشی قزوین رو بهش اشاره بکنیم، میتونیم بگیم که فقط 11 رشته در بخش آقایان فعال بوده و 4 رشته در بخش بانوان، شامل والیبال، بسکتبال، تنیس رومیز و دو میدانی فقط در بخش بانوان این رشته‌ها بوده و رشته‌های مدال‌آور ما فقط کشتی و والیبال و بوکس بودن. اما خب در حال حاضر الان در سال 1397 که من در خدمت شما عزیزان هستم، 51 هیئت ورزشی در استان قزوین فعاله و در واقع ورزشکار داره. با توجه به بیمه شده ورزشی این هیئت ها
میشه
بله تعداد در واقع این ورزشکارا رو در واقع مشخص کرد. فعالیت بانوان در حالی که عرض کردیم اون زمان فقط در 4 رشته بوده، الان در 46 هیئت ورزشی در استان قزوین فعالیت
این فقط
وجود داره.
بحث ورزش کردن نیست، به این فکر بکنیم که وقتی ورزش در یک کشور پیشرفت میکنه، هیئت های ورزشی بیشتر میشن، ورزشکاران حتی شده شده در حد ورزش عمومی مثل پیاده روی.
بله.
این همایش هایی که برگزار میشه به نوعی بسیاری از هزینه های مرتبط با بودجه کشور رو کاهش میده. هزینه های درمان امروز بسیار زیاد شده و در همه دنیا میگن پیشگیری بهتر از درمانه. یکی از امورش همین ورزشه.
این بله. هم که خدمتتون عرض کردم به خاطر اهمیت ورزش بود که بابا با در واقع ورزش شروعش کردم.
بسیار عالی، خیلی خوبه. خب اگر دستاورد خاص دیگه‌ای هست در زمینه‌های دیگه اونا رو هم به ما بگید. خوشحال میشیم.
خواهش میکنم. ما عرضم خدمتتون که اشاره کردم در ابتدای صحبت که قزوین پایتخت خوشنویسی ایران هم هست.
بله.
در واقع بخشی آماده شده، خودم خدمت یکی از اساتید خوشنویسی قزوین رسیدم و باهشون گپ و گفتی داشتم. فکر میکنم دوست عزیز آقای حسنی میخوانیم بخش رو در واقع الان تقدیم شنوندگان خوب رادیو جوان کنن. اگه موافق باشین بخش رو بشنویم.
اصلا من چون خودم آدم خوشخطی هستم حتما باید این بخش رو بشنویم. و جالبه که بدونیم که ایشون هم از مبارزان بودن. در واقع این بخشی که الان تقدیمتون میشه صدای کسی رو خواهیم شنید که خودشون از مبارزانی بودن که در دوره پیروزی انقلاب اسلامی تلاش های فراوان کردن.
کاغذ هم کاغذ خاصیه؟
کاغذ هایی که گلاسه و حالت براق باشن کمتر صدای جیر و جیر در میارن، کاغذ هایی که ماست باشن و استکاکی بیشتری با قلم ایجاد بکنن، این کاغذ ها طبیعتا سر و صدای زیبای قلم رو که بعضی هم خیلی دوست ندارن، ولی خب ما که
من به قسم بزرگ قرآنی هم میخوام اشاره بکنم، این که میگن خدای متعال هم به چیزهای مهم و بزرگی قسم یاد میکنن، هم قسم یاد میکنن که این مطلب مهمی رو بگن، که قسم خیلی مهم هم داریم، نون و القلم و ما یسترون.
ما زیاد داریم مثالهای قرآنی که قلم رو درش به کار برده. جایی میفرمایند که اگر تمام درختها قلم بشن، تمام دریاها مرکب بشن و نمیتوانند حتی برگ درختان کاسته، نمیتوانند حتی صفات خداوند رو بنویسن، ولو جئنا به مثله مددا، هرچه دریاهای دیگر هم باز بدونید که الان وجود ندارن به کمک بگیری. زیاد داریم که به قلم اشاره شده.
آثار بسیار فاخر و ارزشمندی از این استاد خوشنویس به جای مونده، علاقمندان به هنر و کسانی که ذوق و عشق و محبت در وجودشون ذره‌ای هم باشه لذت میبرن از دیدن آثار خوشنویسی استاد احمد پیلچی قزوینی که اینجا هم در این هنرکده منقشه و مزین دیوارهای این سرا به هنر این استاد ارجمند.
خود همه خودشون خوشنویس بودن. ما احادیث بسیاری داریم از خود حضرت رسول صلوات الله و مولا علی و احمدی که سفارش به خوشنویسی کردن. معلوم شد خوشنویسی که هنر مورد تأیید قرآنه. حضرت رسول صلوات الله می فرمان من کتب بسم الله الرحمن الرحیم به حسن الخط وجب له الجنه. کسی که قرآن بسم الله الرحمن رو با خط زیبا و خوش بنویسه بهشت برش واجب میشه. البته این باید با نیت خالص الهی باشه، همراه با اون نیت که خود خدا بپسنده، نه برای تفاخر و خودنمایی خوشنویس باشه. در خونه های تیمی ما پلاکارد نویسی میکردیم، شعار مینوشتیم، فرامین امام عرشبت که فرمایشات امام مینوشتیم و شبانه اینها رو نصب میکردیم در خیابون ها یا دیوار نویسی میکردیم. در زمانی که من یادم حکومت نظامی بود ما شبها چند شب توی خونه هایی بودیم که این کار رو میکردیم. منزل آقای ستود منش یادم شهید بزرگوار شهید چگینی بودند، از زندان آزاد شده بودند، آقای نصری بودند میامدن، آقای مرتضای نبوی بودند، آقای خاکسار محمد حسین خاکسار بودند، اینها از زندان آزاد شدند. اونجا یک رهبریتی بود که زیر نظر آقای ستوده تو کوچه چراغ بر خونه بود. ما فعالیت های تبلیغی قبل از انقلاب رو همراه با این عزیزان در این خانه های تیمی انجام میدادیم و صبح که حکومت نظامی آدین رو پاره میکرد دور ما شب مینوشیم. کار ما این بود. قلم گفتا که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت میرسانم.
اصلا میدونی چیه مهدی؟ این که ما وقتی نگاه میکنیم به اتفاقاتی که افتاده یا تاریخ انقلاب رو نگاه میکنیم و روش تأمل میکنیم، تفکر میکنیم، این که فرقی نمیکرده طرف هنرمند بوده، طرف بازاری بوده، کارمند بوده، یه شخصیت آفره. علمی بوده، هر شخصیتی برای خودش بوده، تو هر حوزه حرفه‌ایش بوده، ولی تو بحث انقلاب واقعا با جون و دل مردم اومدن مایه گذاشتن از خودشون و سعی کردن تا حد توانشون شرکت بکنن و این ستون‌ها رو از اون همون اول درست و به جا بچینن و پیش ببرن. انشالله که ما همینطوری با همین در واقع اتحاد و همدلی پیش بریم، انشالله که تو همین در واقع اتفاقات خوب و مبارک ما بتونیم پیشرفت‌های روزافزون و بیشتری رو کسب کنیم.
الهی آمین. حضرت امام رحمت الله علیه همیشه اشاره به این نکته داشتند که وحدت کلمه در بین مردم بود که منجر به این اتفاق بزرگ و شکوهمند شد و همه مردم در هر صنف و هر قشر و هر شکل و شمایلی که بودند به دنبال آزادی و استقلال و رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک اسلامی بودند. این همون اتفاقی بود که افتاد. خب اگه موافق باشی بریم سراغ امیر. امیر جان،
جانم.
صحبت کردیم در مورد ورزش و اینکه چقدر، حداقل من حساب کتاب کردم 15 تا به 51 36 تا هیئت ورزش اضافه شده، چقدر ورزشکار داشتیم و چه مقام‌های خوبی. توی صنایع چطور؟ قزوین به لحاظ صنعت در چه حوزه‌هایی پیشرفت داشته؟
من خدمتتون عرض بکنم و خدمت شنوندگان عزیزی که شاید قزوین رو کمتر بشناسند، اینکه استان قزوین مساحتش کمتر از 1% مساحت کشوره.
بله.
اما چهارمین قطب اقتصادی کشور شناخته شده.
چه نکته جالبی، مساحت کمتر از 1% مساحت کل کشور. بله. اما به عنوان چهارمین قطب.
و حالا درصد تولید کشاورزی رو هم خدمتتون در ادامه عرض خواهم کرد نسبت به این 1%، این 1% رو داشته باشیم تو ذهنمون. ما دارای 3436 واحد تولیدی و صنعتی هستیم در استان، در شهرک‌های صنعتی مختلف که در بخش صنعت استان قزوین بیش از 54000 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ثابت شده و بیش از 141000 نفر از استان قزوین، یعنی بیش از 70% جمعیت استان بر سر سفره صنعت ارتزاق میکنند.
چقدر بخش خصوصی هم تو این حوزه است؟ آیا این سرمایه‌گذاری به نظر بیشتر، اگه اطلاعات و آمار و ارقام دارید، بیشتر دولتی بوده یا بخش خصوصی هم در واقع وارد کار شده؟
بخش زیادیش برای بخش خصوصی بوده، خدمتتون عرض میکنم، و تعداد زیادی شرکت خارجی بوده. 34 شرکت خارجی از 26 کشور به میزان 550000 دلار در استان قزوین سرمایه گذاری کردند.
14.
بله بله، که میتونیم به کشورهای آلمان، اسپانیا، کانادا، هند، اردن، کره جنوبی، ایتالیا و پاکستان اشاره بکنیم که اینا بیش از 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری داشتن و برای 611 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کردند، که شما اینا رو ضرب در تعداد خانوارشون متوسط 3 نفر خانوار بکنید به اون 70% که خدمتتون عرض کردم و به اضافه در واقع بخش‌های دیگر صنعت. در بخش معدن هم ما در واقع وضعیت بسیار خوبی داریم. 1200 نفر در بخش معادن استان قزوین در واقع فعالیت دارند و ما تعداد شهرک ها و نواحی صنعتیمون، چون حالا در 40 ستون یه مقایسه‌ای هم انجام میدیم، بالاخره نسبت به جمعیتی که اون موقع بوده عرض کردم 500000 نفر و الان 1200000 نفر در استان.
بله.
دو شهرک صنعتی داشتیم ما، شهر صنعتی البرز و شهر صنعتی لیا که بسیار محدود بوده البته، و الان 20 شهرک ناحیه و تر توسعه،
ماشاءالله،
یعنی از 2 به 20.
امیر جان، معمولا هم پایه این اتفاقات، یعنی پایه رشد صنعتی و شکل‌گیری این شهرک‌ها، باید پایه علمی و حضور دانشگاه‌های موفق و نخبه‌های دانشگاهی
شما
باشه.
به یکی از دانشگاه‌های قزوین اشاره فرمودید که خب دانشگاه، بله، دانشگاه ریشه‌داریه. این که دانشگاه باراجین می‌فرمایید، در واقع بعد از دهه 70 به باراجین منتقل شده تر توسعه‌اش، قبل از اون در مجتمع ادارات نواب بوده، دانشگاه آزاد واحد قزوین این نام درستش و کاملش، که همونطور که فرمودید در رباتیک بسیار قویه. من باید به دانشگاه بین المللی امام خمینی اشاره بکنم درست. که نقش بسیار مهمی در تولید علم داره، با حضور اعضای هیئت علمی پژوهشگر که در سطح بین المللی بسیار شناخته شدند. میتونم اشاره بکنم به پروفسور سعید عباس بندی که امسال در گروه الف سرآمدان علمی معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گرفتند و در سال 2018 از دانشمندان 1% برتر جهان.
عجب.
بله، پروفسور سعید عباس‌بندی ریاضیدان هستند و وضعیت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی بسیار پر افتخار. میتونم به آقای دکتر ابراهیمی اشاره بکنم، فرزاد ابراهیمی، که ایشون پژوهشگر 1% برتر کشور هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی در رشته مکانیک. میتونم اشاره بکنم به دکتر محمد بیجنخان، عضو هیئت علمی گروه آب، که بهترین نقد علمی سال 2019، یعنی ابتدای سال،
همین ژانویه که قرار گذاشت، ما همین چند روز
این خبر رو امروز منتشر کرده دانشگاه بین‌المللی ما، خب این همین امروز که ایشون بهترین نقد علمی جامعه مهندسین عمران آمریکا رو در سال 2019 به خودش اختصاص داده. این جامعه مهندسین عمران آمریکا 160 سال قدمت داره و سابقه داره و تا به حال فقط 2 ایرانی تونسته بودن این عنوان رو در سالهای گذشته، آخرین بار سال 1990 کسب بکنن، و امسال بعد از 7 سال یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین تونسته این عنوان رو کسب بکنه. ما میزبان طرح ملی چشمه نور ایران هستیم. ببینید، هر جا که خیلی مهمه برای ما، بلافاصله دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی و دشمن این مردم میاد اونجا رو تحریم میکنه. میبینیم دیگه، دست میذاره رو اون. این طرح چشمه ملی نور ایران از اوناست که همه مدیراش تحریمن، همه مسئولش تحریمن، لذا خیلی مهمه برای ما. و در واقع اون بحثی که شما فرمودید به صنایع بسیار کمک کنه. پارک علم و فناوری ما داره ECU میزنه برای همون صنعت خودروسازی که به شدت در فشار و تحریمه، ولی در واقع ECU وارداتی بود. سال گذشته اومدن گفتن این بحث وارداتش به مشکل خورده، چه کسی میتونه ایجاد بکنه؟ یه شرکتی در پارک علم و فناوری قزوین که حالا اسمشو دیگه نمیبرم، این ECU رو تولید کرد، کاملا بومی و کاملا استاندارد جهانی، و با تولید انبوه در اختیار خودروسازان قرار داره و الان رو خودروهای ما الحمدلله داره به خوبی کار.
این که قزوین از دیرباز در واقع یه جورای قطب علم و دانش و اندیشه بوده به کنار، ولی شاید نکته‌ای که خیلی مهمه مهدی جان، امیر جان، توی این 40 سال باید بهش اشاره بکنیم اینه که ما در مقابل همه این موانع یا این تحریم‌های ناجوانمردانه تونستیم در واقع اتکا بکنیم به خودمون، به دانش و توانایی و توانمندی مردم و دانشمندان و جوانان خودمون، و از این دست اتفاقا که حالا شما امروز بهش اشاره کردید تو استان قزوین رقم بزنیم، که خیلی وقتا حالا این اتفاق پیش میاد و باعث میشه ما حتی به سمت صادرات بریم. یعنی یه زمانی وارد کننده بودیم، ولی با همین اتفاقات و همین در واقع کوشش ها ما میتونیم حتی توی خیلی از این موارد تبدیل به صادر کننده بشیم، و این خیلی نکته مهمیه.
همینطور ما در بخش کشاورزی هم اگه فرصت هست من خیلی سریع عرض بکنم یه سری نکات رو، نمیدونم چقدر فرصت دارم.
خیلی کوتاه. ممنون میشم.
چش در بخش تولید گوشت مرغ، استان قزوین رتبه 4 کشور رو داره، در تخم مرغ رتبه 7 کشور رو داره. ما بیش از 29 هزار تن تخم مرغ در سال در استان قزوین تولید میکنیم و 34 تن گوشت مرغ، همینطور در گوشت قرمز. ما 30% در واقع تولیدات دامیمون به این شکل در استان مصرف میشه و 70%ش به خارج استان در واقع ارسال میشه، نگیم صادر، ارسال میشه، که بخش زیادیش به همین تهران پایتخت عزیز ایران اسلامی است که در واقع این تولیدات تقدیم میشه. در بخش گندم خودکفایی خیلی خوبی داریم. در سیلو سازی ما اصلا سیلو نداشتیم در سال 57 در استان قزوین، اما طی این 40 سال ما امروز ظرفیت ذخیره سازی غلاتمون در استان به 420 هزار تن رسیده.
این فوق العاده است.
برای مخصوصا غذای مردم بسیار مهم و فوق العاده است. ما در تاکستانمون هم، اینو آخرین نکته رو عرض بکنم، نشد به پسته قزوین بپردازیم، به منطقه بوین زهرا، منطقه علموت، و اینکه
ما یه بخش آخری هم داریم حتما در رابطه با اینا صحبت
می‌کنیم. یعنی دوباره فرصت میدین؟
آره حتما. خب چون ماشاءالله هزار ماشاءالله اینقدر پیشرفت‌ها زیاد بوده و من ممنونم از امیر عزیز که همینطور برای ما برگه‌های مختلفی رو آورده و داره میخونه برامون. یه نکته‌ای که وجود داره اشاره کردی که اتفاقاتی داره، شرکت‌هایی دارن میان که بعضی از مدیران و مسئولانشون حتی تحریم شدن به خاطر اینکه اینا دارن ایران رو
آباد میکنن.
آره. صحبت از مسئول شد، من میخوام بریم به سراغ یکی از مسئولانی که همه ما دوستش داریم. خیلی جالبه، یک شخصیت ویژه‌ای که حتی نسل‌هایی که خود انقلاب رو
درک نکردن
ایشون
این شخصیت رو دوست دارن. بله. و این شخصیت شخصیتیه که در قزوین متولد شده، در قزوین و در بازار قزوین دست فروشی کرده در ابتدای در واقع نوجوانی خودش، و بعدن هم میگفته که من افتخار میکردم به اینکه کار میکردم و در واقع میتونستم درآمدی داشته باشم برای خودم و از این جهت هیچ ابایی نداشته، یه معلم خیلی مهربان.
آقای رئیس جمهور، آقای رجایی.